من و تو هست از پس پرد گفتگوی من و تو گفتگوی من و تو چون پرده بر افتد چون پرده بر افتد نه تو مانی و نه من نه تو مانی و نه من
ساعت 22:30 است. از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در این لحظه برنامه فاطمیه رو تقدیم شما میکنیم. حجت الاسلام عالی به خانواده فاطمی میپردازند.
یا فاطمه یا فاطمه جان پیغمبر.
وجود مقدس فاطمه زهرا شخصیتی است که خدای متعال قبل از خلقت او را آزموده و امتحان کرده.
زهرا جان شما ناهلت الجسم بودی اما جسمی داشتی، حسین تو کربلا جسمی براش باقی نمون.
فاطمیه فرقش با عاشورا اینه، هم تولیه هم تبریه. ما امروز تشیعمون رو مدیون حضرت زهرا هست.
مهر علی و فاطمه در سرشت ما. مهر
فاطمیه
بازخوانی پیام‌های زندگی درس آموز حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها.
هر دل که زهرایی نظر ولایت شد، اهل جهاد تا شهادت شد، اهل جهاد تا شهادت شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الحمدلله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین حبیبنا و حبیب اله العالمین ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها به عدد ما احاط به علمک. ایام سوگواری ام الائمه حضرت صدیقه کبراست. تسلیت عرض میکنیم خدمت مولامون امام زمان علیه السلام و جل الله تعالی فرجه و شریف و همه شما عزیزان و بزرگوارانی که در جوار کریمه اهل بیت در مجلس حضور دارید. در روایات ما هست که قبل از آمدن امام زمان علیه السلام یک دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین به وجود بیاد. هم روایت از پیغمبر اکرم داریم، هم روایت از امام باقر علیه السلام داریم، هم روایت از امیرالمومنین علیه السلام داریم که یخرج و بعد غیبت و حیرت. وجود مقدس است ولی از علیه السلام بعد از یک دوران طولانی غیبت برای خودش و دوران حیرت و سردرگمی برای مؤمنین ظهور میکنه. یخرج و بعد غیبت و حیرت تزل فیها اقوامون. گروه های زیادی تو اون دوران حیرت دچار لغزش، دچار زلالت میشن. لا یثبت علی دینه الا المخلصون. جز آدم های مخلص، جز آدم هایی که هیچ طمعی ندارن جز اینکه بندگی خدا رو بکنن، کسی بر دین خدا باقی نمیمونه. تو امتحان های سخت خیلی ها دچار ریزش و لغزش میشن. تو این دوران حیرت و سردرگمی شیطان با تمام قوا به مؤمنین حمله میکنه، به باورها و عقایدشون و ارزشهای اخلاقیشون حمله میکنه. چون شیطان میدونه که وقتی امام زمان علیه السلام تشریف میاره و ظهور رخ میده، فلسفه وجودیش تمام میشه و او از بین میره. لذا هر کاری باید بکنه قبل از ظهور باید انجام بده. تمام تیرهای ترکشش رو تو اون دوران قبل از ظهور که بین ما با عنوان دوران آخر الزمان معروف هست، تمام تیرهای ترکشش رو تو اون دوران رها میکنه. عنایت دارید که شیطان از جن و جن از یه جهت مثل انسانها قابل رشدن. یعنی شما ببینید کما اینکه انسان در طول تاریخ بر علم و تجربهش افزوده میشه، انسان الان با انسان 1000 سال پیش زمین تا آسمون فرق میکنه، جن هم قابل رشده. چه رشد مثبت چه رشد منفی. علم و تجربه‌ای که شیطان الان داره با هزار سال پیش زمین تا آسمان فرق میکنه. طبیعتاً پیچیده ترین حملاتش رو و فریبها و ترفندهاشو تو این دوران آخر الزمان به کار میگیره برای اینکه مؤمنین رو زمینگیر بکنه. برادر بزرگوار، خواهرای بزرگوار، همونجور که هممون میدونیم، من از باب تذکر دارم میگم، شیطان یک موجود تخیلی نیست، یک موجود واقعیه. لشکرکشی داره، جنود داره. تو بعضی از روایات هست که اگر یکی از سران لشکرش کوتاهی بکنه گردن میزنه. با تمام قوا علیه مؤمنین خستگی ناپذیر شبانه روز داره کار میکنه. منتها همونجور که خود شما بزرگواران کم و بیش دارید میبینید، من عقیدم این هست یکی از سنگین ترین حملات شیطان در زمان حاضر، اون نوک تیز پیکان حمله شیطان در زمان حاضر به سمت خانواده هاست. خانواده اگر قرار باشه که کسی توش تربیت بشه برای دین خدا، سرباز تربیت بشه برای ولی خدا، تو خانواده است. خانواده رو اگر دچار فروپاشی کرد دیگه تو جامعه رشدی صورت نمیگیره، تربیتی صورت نمیگیره. شیطان میدونه کجا رو حمله بهش بکنه. پیوندهای خانوادگی رو داره میزنه. پیوند بین زن و شوهر، پیوند بین فرزندان و پدر و مادر، پیوند بین اعضای خانواده، پیوند بین اعضای فامیل، پیوندها رو داره میزنه. چون این پیوندها اگر سست بشه سقوط انسانها خیلی ساده میشه. ان الشیطان ينزغ بینهم، کار شیطان این هست که فاصله بندازه، فساد درست بکنه، دشمنی و بغض و کینه درست کنه، صمیمیت ها رو از بین ببره. شما تو روایات ببینید، من تقاضا میکنم یه چند تا روایت رو فقط از باب نمونه. در روایات ما هست که در آخر الزمان کسر الطلاق، طلاق زیاد میشه، کسر العقوق، عاق شدن زیاد میشه. یعنی هم فرزندان حرمت پدر و مادر رو نگه نمیدارن، عاق والدین میشن، هم والدین شخصیت بچه هاشون رو میکوبن، ظلم میکنن، عاق فرزندان میشن. عاق شدن دو طرفیه. ما ها معمولا عاق والدین رو زیاد شنیدیم، اما روایات داریم که اگر والدین هم ظلم به فرزندان بکنن، اونها رو بشکنن، عاق فرزندان میشن. در آخر الزمان کسر العقوق، عاق شدن زیاد میشه، قطع رحم زیاد میشه. خوب عنایت بفرمایید، این روایت چی رو داره میگه؟ این روایت میگه پیوندها در آخر الزمان سست میشه. یعنی پیوند در رابطه زن و شوهر سست میشه، طلاق زیاد میشه. پیوند در رابطه پدر و مادر و فرزندان سست میشه، عاق شدن زیاد میشه. پیوند در رابطه فامیل سست میشه، قطع رحم زیاد میشه. شیطان و دستگاه شیطان و فرهنگ ابلیس پیوندها رو داره در خانواده ها سست میکنه و مورد هجوم قرار داده. به خصوص الان فضاهای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، ماهواره‌ها، به خصوص ابزار شیطان تو همین دور کردن افراد خانواده از همدیگه هستن، در این سست کردن پیوندهای خانوادگی از همدیگه هستن. ضررهاش جبران ناپذیره. ولذا شما الان نگاه بکنید توی خونه و خانواده، 5 نفر دور همدیگه نشستن، هر کی با گوشیش مشغوله. تو ایران ما میانگین مصاحبت افراد خانواده با همدیگه که دور همدیگه بیشینن با هم درد و دل بکنن، حرف بزنن، 19 دقیقه در شبانه روزه. ما ها داریم اینا رو با چشم میبینیم، نیاز نیست که روایات به ما بگه، داریم با چشم میبینیم که طلاق زیاد شده. تو شهرهای بزرگ از هر 10 ازدواج 3 تا 4 تاش منجر به طلاق میشه. فاصله پدر و مادر و بچه ها زیاد شده، فاصله افراد خانواده زیاد شده. اینا رو داریم با چشم میبینیم. یه کاریکاتور میدیدم توی مجله، خیلی گویا بود این کاریکاتور، نشون میداد که یه زن و مرد، زن و شوهر، رو 2 تا صندلی که پشت به هم دیگه هست، صندلی ها به هم چسبیده نزدیکن، ولی پشت به هم هر کدوم یه لپتاپ جلوشه داره چت بکن. یعنی با هم دیگه در این حال که کنار هم دیگه هستن ولی دلاشون با هم نیست، نزدیک با هم نیستن. این کاریکاتور بخواست نشون بده که فضای مجازی این اتفاق رو تو خانواده ها ایجاد کرده، نزدیک ها رو از هم دور کرده، نزدیک ها رو از هم دور کرد. ماها چی کار باید بکنیم تو این وضعیتی که شیطان داره خانواده ها رو میزنه، جوانها رو داره دور میکنه. جوان همراه اولش بیش از آن که پدر و مادر و خواهر برادرش باشه گوشیشه، همراه اول اوه، بیشتر پای کامپیوترش، اون همراه اولش. چی کار باید بکنیم؟ اولا عنایت بفرمایید، من تقاضا میکنم این نکته رو که خانواده رو یک جای مقدس بدونیم، یه جای محبوب خدا بدونیم. این خیلی مهمه که اون وقت آدم با تمام قوا حمایت از خانوادهش بکنه. در روایات ما هست از پیغمبر اکرم، ما بنی فی الاسلام بناء احب الالله عز و جل و اعز من التزویج، خدا محبوب تر از بنای خانواده پیش خدا بنایی نیست. خانواده‌ای که تشکیل میشه این محبوب خداست، چون انسان تو خانواده هست که از منیت در میاد و میشه ما. کما اینکه اگه بچه بیاد تو خانه از ما بودن هم در میاد، میشه او. با تب بچه پدر مادر تب بکنن، با خوشی او خوشن. و جایی که بتونه انسان رو از منیت در بیاره که رأس همه رذالت ها و پستی هاست، جای مقدسی است، محبوب خداست. خانه سه تا کلمه من خلاصه میکنم، خانه و خانواده رو: یک، محل عبادت، دو، محل ریاضت و سیر و سلوک، سه، محل تربیت. یک، خانه محل عبادت. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، عباداتی تو خانه برای انسان به وجود میاد و ثوابهایی که به هیچ وجه تو هیچ مسجدی گیرد نمیاد، تو هیچ مسجد، عباداتی که خیلی هم ساده است. من چند نمونه شو تو روایات عرض میکنم خدمتون، فقط از باب مشت نمونه خروار. شما ببینید این عبادات تو جای دیگری غیر از خانه گیر میاد. پیغمبر اکرم فرمود که جلوس المرء عند زوجهی احب الالله من اعتکاف فی مسجدی هازا. زن و مرد اگه با هم دیگه بیشینن، اگه با هم بیشینن، نفرمود بیشینن ذکر بگن، قرآن بخونن، نه، بگو بخند بکنن، درد و دل بکنن. پیغمبر فرمود اگه با هم دیگه بیشینن، احب الالله من اعتکاف فی مسجدی هازا، از اعتکاف تو مسجد من پیغمبر بالاتر. امام صادق علیه السلام فرمود، این روایت تو وسائل شیعه است، امام صادق علیه السلام فرمود اگر ما من امرأتن تسقی زوجها شربتا من ما، یه زنی یه ظرف آب دست همسرش بده، که معناش این هستش که من حواسم به تو هست، اگر زنی یه ظرف آب دست همسرش بده، کان خیرا لها من عبادت سنتن، از عبادت یک سال که صیام نهارها قیام لیلها، روزاش روزه باشه، شباش شب زنده دار باشه، اون یه ظرف آب دادن از اون عبادت یک سال اون چنانی بالاتر. پیغمبر فرمود اگر مردی یک ساعت در خدمت خانواده باشه، یک ساعت در خدمت خانواده خودشو قرار بده، کان خیرن لهو من عبادت الف سنه، از عبادت هزار سال براش بهتر. ما کی اصلا هزار سال عمر میکنیم که بتونیم هزار سال عبادت بکنیم؟ با یه ساعت. حاج آقا این روایات درسته؟ سندش مثلا ضعیف نی؟ انقدر ما از این روایات زیاد داریم، مگه یکی دوتا ده تاست؟ و اگر فلسفه‌ای که پشت این روایات هست و اهل بیت ببینید به چه دلیل این روایات رو گفتن، وقت متوجه میشید کاملا درست. از خدا هم هیچی کم نمیاد بخواد ثوابهای عجیب و غریب بده. با یه مثلا ظرف آب دست همسر دادن به اندازه یک سال عبادت. امام رضا علیه السلام فرمود اگر یک بوسه بر فرزندتون بزنید، اکثر من قبلت اولادکم، بچهاتون رو زیاد ببوسید، فان لکم بکل قبلتن، با هر بوسه ای که بر فرزند میزنید درجتون، یه درجه ای گیرتون میاد، مسیرتو خمس مئت آمن، بنزه 500 سال عبادت. این روایات درسته، فلسفه ای که پشتش هست اینه. اهل بیت تا آخر تاریخ رو میدیدن، میدونستن که شیطان در یک زمانی خانواده ها رو مورد هجوم قرار میده، صمیمیت ها و پیوند ها رو مورد هجوم قرار میده. اهل بیت برای اینکه این بنای محبوب الهی رو حفظ بکنن این روایات رو گفتن برای تشویق، هیچ هم مبالغه نکردن که نعوذ بالله زیاده گویی و مبالغه باشه. نه، مقیاس های خدا تو آخرت با مقیاس های دنیایی فرق میکنه، خدا اونجا میده به انسان ها، این ثواب ها هست. خانه محل عبادت. اجازه میدید با توجه به این روایات من بگم خانه معبده، خانه معبده، این عبادات با این ثواب ها کجا دیگه گیرتون میاد؟ خانه محل عبادت، معبده. و باز اجازه میدید من یه نکته بگم، خواهرها بیشتر توجه بکنن، محور این معبد زن خانه‌دار هست. خانومی که خانه‌دار هستی ارزشت کم نیست، دارن جوری ترویج میکنن که گویی خانه‌دار بودن کسر شأن، عقب افتاده بودنه، بی سواد بودنه. لذا به جوون ما میگن که مادرت چیکار است؟ اگه یه شغلی داشته باشه، ولو شغل خیلی تناسبی هم با زنانگی نداشته باشه، با افتخار میگه مادرم شاغله. اما اگه مادرش خانه‌دار باشه، همچنین انگار سرشو میندازه پایین، خجالت بکشه، بگه که مثلا انگار کسر شأنه، انگار خانه‌دار بودن عقب افتاده بودن و بی سواد بودنه. ابدا این چنین نیست. خانه تو فرهنگ دینی خانه‌دار بودن محور این معبد بودنه. بله تو فرهنگ غرب که همه چی رو با سود و لذت ارزیابی میکنن، زن خانه‌دار چون سودآور نیست، مصرف کننده است، سودآور نیست، ارزشش کمه. اون با یه دید مادیه، اما با یه دید الهی خانه که یک معبد هست، محورش زنه، فاطمه زهرا سلام الله علیها، حضرت زینب کبرا، این زنان با اینکه اون موقع هم شغل‌هایی بود، خانه‌دار بودن براشون هیچ کسرشان که نیست، بلکه افتخار زنان ما میشه. تو این جهت خانه محل عبادت. از این جهت هست که طلاق مبغوض خداست، از این جهت هست که خدا از طلاق بدش میاد، چون این معبد خراب میشه، این محل عبادت این چنینی خراب میشه. درسته که طلاق حلاله و توی یه جایی خدا بالاخره گذاشته، ولی با این وجود حلال مبغوضه، خدا خوشش نمیاد. خانه محل عبادت، خانه محل ریاضت. من این رو هم عرض میکنم، بحثمو جمع میکنم. و زبان کسانی که اهل ریاضت و سیر و سلوک و مسائل تربیتی و اخلاقی هستن عرض میکنم، این حرف من نیست. یکی از دوستان، فرد بسیار موثقی، الان دیگه سنی ازش گذشته، ایشون میگفت من خدمت علامه طباطبایی رسیدم، از ایشون خواستم که حاج آقا یه نسخه سیر و سلوکی و تربیتی برای من بنویسی. علامه طباطبایی فرمودن که آقا جون شما مجردی یا متأهلی؟ حاج آقا مگه فرقی هم میکنه؟ ایشون فرمودن بله که فرق میکنه، مجرد یه شرایطی داره که یه چیزایی گاهی موقع براش عبادته و باعث قرب به خدا میشه، که اگه همین شخص مجرد متأهل شد، اون کار رو اگه انجام بده هیچ قربی براش نمیاره، بعد از خدا هم براش میاد. مثلا شما فرض کنید یه جوان هیئتی، یه جوان مسجدی، یه جوان خوب، این وقتی مجرده با رفقاش تا دیر وقت تو مسجد، تا دیر وقت تو هیئت، با هم مسافرت‌های زیارتی میرن، خب این خیلی چیز بدی نیست، کارهای خوب دارن انجام میدن، قرب به خدا هم براش میاره. اما همین جوان به محض اینکه متأهل شد، اگه بخواد شب تا دیر وقت تو مسجد، تو هیئت، این ور اون ور مسافرت، به خانوادش نرسه، نه فقط براش قربی نمیاره که بعد از خدا هم براش بیاره. علامه طباطبایی سوال کرد آقا جون مجردی یا متأهلی؟ گفت آقا من متأهلم. علامه طباطبایی فرمودن که اگه میخوای به جایی برسی، ریاضتت، سیر و سلوکی داشته باشی، اینی که تو خونه اهل مدارا باشی، اهل گذشت باشی، اهل اخلاق باشی، این سیر و سلوک و ریاضت تو. درود خدا بر اون مردی که میفهمید داره چی میگه. ماها گاهی موقع ها تو ملکوت و جبروت بخوایم برسیم و مشکلات و گره هامون اونجا حل بشه، جلو پامون گیره، تو خونمون اینجا گره مشکل داریم، تو اینجا جوری هستش که خدای نکرده یه دل شکستیم، اصلا نمیذاره هیچ بالا بری تو. اینجا رو باید اول درستش کرد. فرمودن تو خونه اهل مدارا باش، این نسخه سیر و سلوکت. شما الان نگاه بکنید، متاسفانه انقدر تحملا کمه با کوچکترین چیزی، این طلاقای توافقی، من نمیم این چه سیغه یه درست شد، یه مقدار با هم به یه مشکل کوچیکی که برمیخونن، خانم ما با هم تفاهم نداریم، بریم جدا بشیم از هم دیگه. بریم چی بری؟ یه مقداری تحمل بکن، یه مقداری تحمل بکن. من یه سوال میکنم، تقاضا میکنم، اونایی که متأهلن، که حالا اکثریت به نظر اینجوری میرسه، بینی و بین الله، تو خونه اگه آدم بره نیم ساعت یه ساعت گوشه اتاق سجده بکنه،
این ریاضت سخت‌تر و پارو نفس گذاشتن بیشتر داره، یا تو خونه با خانوادهش آدم یه بگو مگو یه مشاجره داره درست میشه، آمپرا داره میره بالا، از بیرونم شیطون هی تحریک بکنه کم نیاری یا کم بیاری سوارت میشه، هی بنزین میریزه رو آتیش آدم. اون وقت اینجا اگه آدم بخواد صفا و صمیمیت حفظ بشه باید پا بذاره رو نفسش. اون نیم ساعت سجده سخت داره و پا رو نفس گذاشتن یا تو دعوا مرافعه کوتاه اومدن، شک نیست که این ریاضته، این پا رو نفس گذاشتن. خدا رحمت کنه مرحوم علامه محمد تقی جعفری رو، ایشون میگفت یکی از جاهایی که خدا به من خیلی چیز داد، خیلی چیز داد، توی بگو مگوی تو خونه بود، صداها کلوف شده بود و رگ گردنها متورم شده بود و با خانواده داشت آمپرامون خیلی میرفت بالا. خود ایشون میگفت من تو دلم به خودم گفتم که فلانی ما آدمیم، درنده که نیستیم به جون هم دیگه بیفتیم. میگه همونجا خم شدم دست خانومم بوسیدم. ایشون میگفت واقعا پروردگار عالم از اون به بعد خیلی چیزها به من داد، یه بابی از معرفت به روی من باز شد. پارو نفس گذاشتن اینه. حالا شما نگاه کنید، با کوچکترین چیزی الان به هم دیگه میپرن یا از هم جدا میشن. یه آیه در قرآن هست، انشالله که تو بین ما نیست، تو جمع ما، تو این جمع های مقدس، خانواده‌ای که به مو بند شده باشه، اما اگر خدای نکرده حتی یک موردم اگر باشه، من تقاضا میکنم این آیه قرآن رو عنایت بفهم. این دیگه حرف من و فلان کس و فلان کس نیست، حرف خداست. سوره نساء آیه 19 خداوند متعال اول میفرماید که و عاشروهن بالمعروف، با هم خوب تا کنید. اما خب خود خدا میدونه که بالاخره دو نفر دو نفرن، گاهی موقع سلیقه هاشون به هم نمیخوره، گاهی موقع استکاک بینشون پیدا میشه. پشت سرش میفرمایید که فان کرهتموهن شیئا، اگر یه چیز ناپسند از طرف مقابلتون دیدید، نمیفرمایید که خب برید از هم جدا بشید، نه، میفرمایید اگه یه چیز ناپسند از طرف مقابلتون دیدید، فعسا ان تکرهوا شیئا، گاهی موقع آدم یه چیز مکروه و ناپسندی رو میبینه، اما خیر کثیرش تو همینه. ای چه بسا اگر همینجا بیستی از همون همسری که بد اخلاقی میکنه، اگه یه مقداری تحمل بکنی بچه های خوب گیرت بیاد. ای چه بسا اگر همینجا بیستی و تحمل بکنی، او رو تربیتش بکنی و درستش بکنی. یه مقدار اگر بیستی خودت به مقاماتی میرسی. وجود مقدس امیر المومنین و حضرت زهرا نشون دادن خانه یعنی چی و تو خونه صمیمی بودن یعنی چی. انقدر این دو بزرگوار با هم، امیرالمومنین فرمود 9 سال 10 سالی که زهرا تو خونه من بود، یک بار او دل من رو نشکست، من هم دل او رو نشکستم. ما اغضبتنی ولا اغضبتها. هر موقع وارد خونه میشدم زهرا غم رو از دل من میبرد. ماها برخلاف اون چیزی که گمان میکنیم، حضرت زهرا همیشه مثلا نعوذ بالله مغموم و گرفته و مثلا اخمو بود، اصلا اینجوری نیست. درسته بعد از پدر بزرگوارش که رحلت کردن اون 75 روز یا 95 روز مازالت بعد ابیها با کیت العین گریه میکرد، اما قبل شما زندگی هست بسیار با نشاط بود، با لبخند به استقبال امیرالمومنین همیشه میره که از تمیل میفرمود که ولقد کن تو انظر الیها فینکشف عن الهموم والاحزان. هر دفعه به زهرا نگاه میکردم غم از دلم میره، با نشاط بود. با هم دیگه گاهی موقع غذاشون رو برمی‌داشتن می‌بردن توی باغ امیرالمومنین یا صحرا، اون چیزی که حالا امروزه بهش میگن پیکنیک، هزار خورده این تو روایت داره، می‌بردن با هم دیگه اونجا می‌شستن، شوخی با هم می‌کردن. یه چیزی حضرت زهرا به امیرالمومنین میگفت، یه چیزی از امیر به حضرت زهرا میگفت، شوخیایی که اصلا گزنده نبود، شوخی و یه انبساط خاطری بود. وقتی همدیگه رو صدا می‌زدن بسیار با احترام، همیشه امیرالمومنین صدا میزد دختر پیغمبر. حضرت زهرا وقتی او رو صدا میزد یبن العم، یا ابل حسن، با احترام. تو خونه ای که بزرگترها احترام هم دیگر رو حفظ کنن، بچه ها احترام هر دو رو حفظ میکنن، و تو خونه ای که بزرگترها احترام هم رو حفظ نکنن، بچه ها حرمت هیچ کدوم رو نگه نمیدارن. متولی امامزاده اول از همه باید حرمت امامزاده رو حفظ کنن. این بزرگواران این چنین بودن، خوش بودن، صمیمی بودن. وقتی که امیرالمومنین رو کشیدن بردنش مسجد،
اینو شنیدید شما. حضرت زهرا افتاده بود پشت در، امیرالمومنین رو دستشو بستن کشیدنش به سمت مسجد بردن. وقتی حضرت زهرا به هوش اومد، اول سوالی که کرد گفت امیرالمومنین رو کجا بردن؟ فزه بود یا هر کس دیگری بود؟ و خانم، آقا رو کشیدن بردنش مسجد. یه چند لحظه گذشت، تعبیر روایت اینه که حضرت زهرا لاست خمارها، پوشیه زدن، و اشتملت به جلبابها، چادر سر کردن، تو جمع زنان بنی هاشم. دست حسنین رو هم گرفتن. زینب کبرا 5 سالش بود، او هم دنبال مادر را افتاد. بعضی از سخنرانی ها و خطبه های حضرت زهرا رو حضرت زینب حفظ کرده و نقل کرده. خطبه فدکیه به اون طولانی بودن رو حضرت زینب برای ابن عباس نقل کرد که ابن عباس میگه حدثتنا عقیلتنا زینب. رفتن دم مسجد، وقتی رفتن حضرت زهرا دید که امیرالمومنین رو پله اول منبر نشوندن بالا سرش با شمشیر، که اگه بیعت نکرد این شمشیر فرود بیاد. حضرت زهرا فوری دست به دعا برداشت، فرمود دست از پسر عمم بردارید، وگرنه نفرینتون میکنم، یک نفرتون اینجا زنده نخواهید مون. من از شطور صالح کمتر نیستم که او رو وقتی کشتن خدا بر اون قوم عذاب فرستاد. سلمان قسم میخوره میگه دیدم پایه های مسجد داره میلرزه. امیرالمومنین به من اشاره کرد که سلمان دریاب، خانم رو دریاب. سلمان میگه من دویدم رفتم دم در مسجد، گفتم خانم پدر شما پیغمبر رحمت بود، برای عذاب نیومد بود، شما هم نفرین نکنید. از زهرا فرمودن سلمان ببین با علی چه میکنن، ببین با علی چه میکنن. سلمان گفت خانم خود امیرالمومنین منو فرستاد که بیام خدمت شما. تا اینو گفت حضرت زهرا فرمودن چشم چشم، من اطاعت میکنم. دست از امیرالمومنین برداشتن. تا وقتی حضرت زهرا زنده بود جرأت دیگه نداشتن که نسبت به امیرالمومنین جسارتی بکنن. امیرالمومنین اومد، وقتی در به مسجد رسید سرش پایین بود. حضرت زهرا این چهره مظلوم رو دید که شاید شرمنده از سرش پایینه، که حضرت زهرا با این وضع بلند شده اومده و کمک بهش داده. حضرت زهرا یه مرتبه گفت یا ابوالحسن روحی لروح کالفدا و نفسی لنفس کالوغا، ان کنت فی خیر کنت معک و ان کنت فی شر کنت معک. جانم فدای تو، من سپر بلای تو، تو خوشی و ناخوشی با تو همراه هست. مازالت بعد ابیها مؤثبت الرأس، ناهلت الجسم، هر روز لاغرتر میشد لاغرتر میشد. ختم مصیبتم یه جمله، زهرا جان شما ناهلت الجسم بودی اما جسمی داشتی، حسین تو کربلا جسمی براش باقی نمون. لباس کهنه بپوشید زیر پیراهنش، که خصم بدمنش برون نیاورد ز تنش. لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور، تنی نمان که جامه ببر کنن یا کفنش. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
یا زهرا
سخنان حجت الاسلام عالی رو در برنامه فاطمیه از شبکه معارف تقدیم شما عزیزان کردیم. در این لحظه مبانی فقاهت رو تقدیمتون میکنیم، درس خارج اصول فقه مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی.
گر جلوه حوز را، گر جلوه حوز را هدف را،
برگوهر عشق را،
برگوهر عشق را
صدف یافته ای.
این جمله ز پرتو به فقاهت داریم، این جمله ز پرتو به فقاهت داریم.
مبانی
فقاهت
که از مکتب والی نجف.